рӯи ҳафтаи нав хабарҳо ва гузоришҳояш тумиянваро аз студияи марказии радиои озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Сархати мавзӯи барнома. Алоқа барқарор шуд. Ширкатҳои мобилии Тоҷикистон баъд аз ним моҳи масъудият рақамҳои тамоси телефонии NGN-ро фаъол карданд. که اوزبکستان و تاجیکستان درباره بهبود بخشیدن روابط حرف میزنند، هنرمندان اوزبک در دوشنبه برنامه های سیرکی خود را نمایش میدهند. و در جستجوی عدالت، کرامت شریف فعال حقوق مهاجران قضیه اخراجش از روسیه را با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در میان گذاشت. شرکت‌های موبایلی توجیکستان که پس از دیگر درباره دیگر بار برقرار نمودن علاقه تلفنی NGN خبر می‌دهند. دسترسی به نوع مخابرات 3 هفته پیش مسدود شد و ناروزگی مشتریان را در داخل و خارج توجیکستان به بار آورد. نمایندگان شرکت‌های موبایلی می‌گویند فعلا سنجش دوتونی کل درباره سبب‌های بستن رقم‌های NGN دوام دارد. سرانگیز نوروز شاه گزارش می‌دهد.
شرکتی موبیلی بیلاین با نشر یک اظهارات از برقرار کردن خدمات گفتگویی NGN خود با نام سلام خبر داد. به اطلاع این شرکت مشتریان می توانند مثل پیشین از خدمات مذکور استفاده برند. همه شرط های استفاده بری خدمات NGN مثل پیشین باقی می ماند. همچنین شرکت در ادامه اظهارات خود از مشتریان برای صبر و شکیبایی در این مدت اظهار سپاس کرده گفته است برای فهمیدن وضعیت به ما وابسته نبوده اظهار مینداری میکنیم. برقرار شدن خدمت رسانی NGN شرکت بیلاین هم در حال است که چند پس شرکت تسل هم برای مشتریان خود دوباره خدمت رسانی NGN اش را فعال کرد. در این میان شرکت ویلون موبایل هم اعلان نمود که نرم افزار خود برای گفتگوهای NGN خود را با نام موبی گاب فعال کرده است. NGN و پیام رسان های به مثل وایبر و واتساپ که با یاری اینترنت کار میکنند یگانه راهی تماس مهاجران تاجیک با پیوندانشان در تاجیکستان محسوب مییابد. روز 18 دکبر خدمت رسانی NGN در تاجیکستان بسته شد و خدمات علاقه گفت در زودترین فرصت پیام رسان های دیگر نیز از فعالیت باز خواهند ماند. این تصمیم بیشتر از همه مهاجران تاجیک در روسیه را نگران کرد که شمارشان از 600 هزار تا 1 میلیون نفر گفته می شود.
رو میوریم به موضوعی دیگر. رئیس جمهوری ازبکستان برای سفر رسمی به تاجیکستان آماده می شود. روز یکشنبه شوکت میرزیویف در این باره خبر داد و افزود که انتظار می رود در جریان این سفر بین دو کشور قراردادهای بزرگ به امضا برسند. او از جمله به باز کردن راههای آهن و از نو وصل نمودن خطهای برق اشاره کرد. هرچند هنوز سنه دقیق سفر رسمی پرزیدنت ازبکستان به دوشنبه معلوم نیست، اما مقامات تاجیک می گویند هفته روان آمدن عبدالله اوریپوف نخست وزیر این کشورو منتظرند. اما تا اون دم هنرپیشه های سیرک دولتی ازبکستان با تماشابینان تاجیک برنامه هنری خود رو نمایش میدهند. این سیرک از بزرگترین در کشورهای پس و شوروی محسوب می شود، برای نخستین بار است در صحنه تاجیک هنر نمایی میکند. همکاران ما نیز یکی از تماشابینان سیرک مذکور بودند.
مخلصان تاجیک در 20 سال اخیر برای بار اول هنرمندان ازبکستان را در صحنه سیرک تاجیک می‌بینند. سفر هنری سیربازان ازبک که سر از آغاز سال نو تقریبا یک ماه در دوشنبه ادامه خواهد کرد، از سوی مخلصان تاجیک و خصوص کودکان خوش استقبال شد.
ما پسر مکاتی دخترام اجیا اومدیم، پدر و مادر و شوهر اجیا تماشا داریم.
تماشابینان سیرک ازبکستان اصلا کودکان بودند که در روزهای تعطیل زمستانه این برنامه هنری برایشان غیر منتظره بود.
دارباز ها را میبینه و وقت که مثال دارباز ها از بالای بند مثال به دیگر طرف میرهند، در آنجا ما به هیجان میاییم که از دوام وی مثال چی میشود.
سیرک میمون داره، پلنگ داره، شیر داره، کلون داره. در تلویزیون دیدگی بودم با پیش میبینم.
سیرک دولتی ازبکستان از بزرگترین سیرک ها در کشورهای پس از شوروی عنوان می شود. حدود 400 هنرمند دارد و در طول 20 سال اخیر به حدود 20 کشور دنیا سفرهای هنری داشته است. گروه هنری سیرک دولتی ازبکستان را که در دوشنبه هنرنمایی دارند، هنرمند سابق سیرک دولتی تاجیک و هنرمند خدمت نشان داده تاجیکستان شوروی رهبری می کند.
Ну, конечно. البته بعضن وقت به تاجیکستان آمدن میخواهم. به هر حال این وطن است. ما وطن خود را فراموش نمیکنیم و این که ما امروز به تاجیکستان برای هنرنمایی آمدیم این معنی زیاد دارد. من فکر میکنم بین تاجیکان و ازبک ها هیچگاه مانعی وجود ندارد. ما همیشه برادر بودیم، خواهر بودیم،
братими, сестрами.
در این نمایش هنری سیرک دولتی ازبکستان در دوشنبه تعداد کمی حیوانات حضور دارد. سبب اصلی هنوز سوالهای حل نشده میان مقامات بایتاری و مرزبانی ازبکستان و تاجیکستان بوده است. نخست سفر هنری سیرک دولتی ازبکستان به تاجیکستان در حالی است که در طول بیشتر از یک سال نرمیش مناسبت های این دو کشور تبادل ده ها برنامه های فرهنگی و فراغتی و نمایشگاه ها صورت گرفته است. مقامات بلندپایه ازبکستان و تاجیکستان نیز در گسترش بیشتری روابط کشورهایشان اظهار آمادگی کردند.
نگاه می اندازیم به موضوع جهانی. نجات بخشان سه کشور چین و آمریکا و کره جنوبی در محل فلوکت دو کشتی در نزدیکی شهر شانگهای برای برطرف کردن پیامد صدمه و جستجوی دهم ماهی گم شده ادامه می دهند. به هنگام صدمه که ششم انور به عمل آمد، قسمی از 136,000 تن نفت غلیظ کشتی سانچی به بحر ریخت و علاقه با ماهان دفتن قد شد. عبدالله شروف تفصیل دارد.
فلوت نظامی ایالات متحده امریکا با عملیات جستجوی ملاحان بینامونشان شده کشتی نفترسان در ساحل های چین همراه شد. شام ششم انور بر اثری برخورد دو کشتی که یک بارکش و دیگر نفترسان یا خود تنکر بود دومی آتش گرفت. حالا سرنوشت 32 عضو اکیپاژ تنکر زیر پرچم کشوری پاناما که 30 نفر آنها ایرانی و 2 نفر باقی مانده بنگلادشی بودند روشن نیست. روز 8 انور فلوت امریکا هواپیمای P-8A را از پایگاه اکیناوا به تفتیش مکان صدمه ارسال نمود. فعلا کشتی ها و هواپیماهای ژاپن یا ژاپن، کره جنوبی و چین افراد بینامونشان شده را جستجو دارند. وزارت نقلیات چین اطلاع داد که بعد برخورد کشتی ها در تخمینا 300 کیلومتری ساحل چین تنکری 274 متر آتش گرفت. همین منبع افزوده است که کشتی دویومی صدمه در هنگ کنگ ثبت نام شده است و همه 21 عضو اکیپاژ آن که شهروندان چین می باشند به مکان امن انتقال یافتند. این کشتی می بایست 64 تن گندم را از ایالات متحده امریکا به چین صادر می کرد. طبق گزارش های رسیده در تنکر تخمینا 136,000 تن نفت خام ایرانی انتقال می یافت.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. کرامت شریپه فعال حقوق مهاجران که ماه دکبر سال گذشته از روسیه بیرون کرده شد، روز 6 انور با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان ملاقات نموده است. به ادعای کرامت شریپوف، اخراج او از روسیه غیر قانونی بود. رمضان رحیم‌زاده وعده داده است که برای حمایت حقوقش کمک خواهد کرد. میرزا نبی خالق‌زاد و شادمان یتیم با کرامت شریپوف صحبت نمودند.
کرامت شریپوف، سابق رهبر جنبش مهاجران تاجیک در روسیه، میگوید او را گروه های مافیوزی در همدستی با مقامات روسیه به تاجیکستان اخراج کردند. این نکته را بعد انجام صحبتش با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 6 انور بر رادیو آزادی
بیان کرد. خوشبختی من خوشندانیم است که دولت تاجیکستان قبول نمود. اونا میتونستن به دیگر دولت ها پرتیان، به دیگر دولت ها، مثلا به یوزنی افریقه سمالی پرتیان.
کرامت شریف ها میگوید به مقامات روس رسما مراجعه کرده است تا به سوال های ناروشن در باره اخراجش پاسخ دهند. از جمله وی در باره اون که شهروند تاجیکستان است و از زمان شوروی تا این جانب در روسیه به سر میبرد پرسیده است.
ادوکاتی که از طرف من запрос به نام هم وزیر هست،
بله،
16 میچسلو به دست اون رسیده بود و یک ماه مهلت دارد به گفته اون و در مدت یک ماه بود مهلت. یکی از اونها بودن پاسپورت اسر کجا شد؟ دیدیم که بوداشتن پاسپورت تاجیکستان کنی نسخه ای.
همچنین کرامت شریفو میگوید از وزیر امور داخلی تاجیکستان ترتیبی اخراجش را به تاجیکستان پرسیده است.
اگر از صحبت من با وزیر، صحبتی که من داشتم امروز و این گفت که به من که من خبر ندارم و کی به وای مجبور ساخت کرد، اون که خبری که این حادثه این سپرفکار من ندارم و تحت نظارت خود میگیرم.
پس چگونه این سندها اگر تقلبی هستن و چی هستن، مقامات روسیه به این باور کرد و شما رو گرفتن بردن 11 روز در بازداشتگاه نگاه داشتن، بعد از اون به تورستان انتقالتون دادن، این چه معنی داره؟
همین است بدبختی که باید ما نقطه رو مونیم که دیگران عذاب نکشن. من یک شهروندی داشتم، شهروندی من سبب داشت که موندن در قوای مسلح شوروی بدتر در روسیه، این شد من نفقه گرفتم.
کرومت شریپور رهبر سابق جنبش مهاجران تاجیک را شب 13 دکبر در پی قرار دادگاه ولایت مسکو به تاجیکستان فرستادند. قبلا در پی ماجرای مربوط به لاتوکوبی یک مهاجر تاجیک در شام 20 سپتامبر سال گذشته در مرکز تجارتی لبنان مقامات کرومت شریپور را در تشکیل اعتراض‌های ده ها مهاجر عیبدار کرد، ولی خود شریپور این اتهام را رد کرده میگوید وی را بناخواست به جای حادثه دعوت کرده از وی اعتراضگر نامیدند. از این بابت کرامت شریپو منتظم مورد توجه مقامات روسیه و حتی بارها آگاهی گرفت که نسبتش چاره های حقوقی دیده می شود. این بود که آخر ماه سپتامبر امسال یک ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مسکو شناسنامه کرامت شریپو را بیکار کرد. همکنون کرامت شریپو نفری که نه شهروندی روسیه و نه تاجیکستان، حتی یک حجت به شهروندی هم ندارد، منتظر به طور مثبت حل شدن مسئله است. شادمانیتیم میرزانبی خالقزاد، آزادی دوشنبه.
از 80 سال من بودم در تاجیکستان.
سر میزنیم به افغانستان. بحث رئیس ولایت بلخ تو محمد نور با حکومت مرکزی افغانستان عمیق‌تر می شود، در حالی که مقامات کابل میگند ولی بلخ از مقامش با خواهش خود برکنار شد. با گفته تو محمد نور استعفای او شرط داشت و شرطهای او اجرا نشدند. بر علاوه رئیس ولایت بلخ از اقدام های رئیس حکومت اجرایی افغانستان دکتر عبدالله که هم حزبش می باشند قناعتمند نیست.
خواست ما از دولت مرکزی خصوصا جناب صاحب اشرف غنی و رئیس اجرایه همی است که همی تنش‌ها و اختلافاتی که در دولت رخ داده همی را محو بکنند، همی والی ما را گشته در جایش برقرار بانند.
مراجعت یک ساکن شهری مزار شریف به حکومت افغانستان است که به تا محمد نور رئیس ولایت بلخ نرسند و بگذارند که او کار کند. جنجال برای مقام والی بلخ از ولایت های استراتژی افغانستان نگرانی ها درباره خروج مناقشه داخلی را برانگیخته است. خودش میگوید رئیس جمهور اشرف غنی میخواهد او را به زور از مقامش برکنار کند.
جرمی ما چی است که در برابر ما توطئه صورت میگیرد؟ جرمی ما همی است که علی تروریسم جنگیدیم، با غرب متحد باقی ماندیم. جرمی ما همی است که در برابر زورگویی های به اصطلاح یا دزدای ارگ و سپیدار نه گفتیم. جرم مهمی است که عدالت واقعی اجتماعی و سیاسی در سراسر افغانستان میخواهیم.
حتی محمد نور که گفته است در انتخابات آینده رئیس جمهوری در افغانستان شرکت میکند، اشرف غنی را با آن متهم میکند که او میخواهد به همین وسیله از رقیب احتمالی قوی انتخاباتی و تاجیک قدرتمند خلاص شود. او یکی از شریکان پیشینش رئیس حکومت اجرایی عبدالله عبدالله را به خیانت به ارزش‌های حزب جمعیت اسلامی متهم میکند.
چون دکتر عبدالله ضعف خود را به نمایش گذاشت، در تمام بی‌کفایت ها شریک است و در برابر تمام جنایت به تفاوت باقی مانده. دیگه جمعیت به سر دکتر عبدالله سرمایه گذاری نمیکنه.
حتی محمد نور یکی از شخصیت های با نفوذ است که یک ده ساله باز بلخ از آرامترین ولایت های افغانستان را مدیریت میکند. از رهبران حزب جمعیت اسلامی است و طرفداری زیاد دارد.
و جناب والی صاحب در واقع در ولایت بلخ خدمت خود کرده و مردم طرفداری هم است که باید جناب والی صاحب در ولایت بلخ باشند.
اشرف غنی ماهی گذشته نامه استعفای عطا محمد نور را امضا کرد، اما او از مقامش نرفت زیرا شرط های استعفایش را نپذیرفتند. حکومت افغانستان مسئله را شرح نمی دهد. عطا محمد نور که در تاجیکستان رساله نامزدی حمایت کرده است، از مجاهدان است که ضد شوروی در افغانستان جنگیده است و یکی از افراد ثروتمند افغانستان به حساب می رود. سازمان دیدبان حقوق بشر سال 2015 گفت دلیل های قوی دارد که دست داشتن عطا محمد نور در نقض حقوق مردم را نشان می دهد. خودش این ادعا را رد کرده است.
در بلخ ما راضی هستیم که تغییرات باید.
و شب گذشته قطعه شهرهای دوشنبه بدخشان در حدود نویه شمزین شوهین بر اثر ریزش سنگ بسته شده است. این را در فصل سرما یگانه روی است که پایتخت را به ولایت مختار بدخشان کوهی می پیوندد. این خبری آخرین در نشر نوبتی برنامه بود. اگر می خواهید دائم در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید، سامانه www.ozodi.org در خدمت شماست. برای همراهیتان تشکر و خدا نگهبان هر یکی شما باشد. فردا در همین وقت با شما ملاقات میکنیم.
من میگم خیلی ارزان شد. دست تمام ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمودن جمعیت با او در
اجازه ندادن. حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، اخبار امروز را من تاهری سفر تقدیم میکنم. یکی از نمایندگان بلندپایه نظام دادگاهی ایران گفته است پیشوایان تظاهرات ضد حکومتی باید سخت‌ترین جزا را بگیرند. حمید شهریاری معاون وزیر عدلیه ایران روز 8 انور گفت آنهایی که نارامی به ضد نظام را تشکیل و رهبری کردند باید منتظر جزای سخت‌ترین باشند. در ایران سخت‌ترین جزا حکم قتل است که برای خیانت به وطن، قتل و قاچاق مواد مخدر داده می‌شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با تکرار تظاهرات هفته گذشته را فتنه نامیده است و حکومت ایران گفته است که تظاهرات را قدرت‌های خارجی برانگیختند. در نتیجه تظاهرات چند روزه ضد حکومتی در ایران 22 نفر کشته شدند. مقامات 1700 نفر را دستگیر کردند. یک مقام کاخ سفید گفته است روسیه به یک معرکه پنهانی تاثیرگذاری به انتخابات ریاست جمهوری مکزیک شروع کرده است. نشریه رفورم مکزیک روز 8 انور پاره ویدیوی سخنرانی هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی در حکومت آمریکا را نشان داد که در این باره سخن میگوید. در این سخنرانی در بنیاد جیمز تاون آمریکا در روز 15 دسامبر هربرت مکمستر میگوید از حالا دلیل‌های دخالت روسیه به انتخابات ماه ایول در مکزیک را در دست دارند. او گفته است که ما شاهد تلاش‌ها برای جدای اندازی در جامعه‌های دموکراتی و به هم مقابل گذاشتن آن جامعه‌ها هستیم. با گفته هربرت مکمستر این تلاش ها در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری مکزیک دیده می شوند. او از این بیشتر شرح نداده است. خودی دفتری مشاور امنیت ملی امریکا و روسیه این ادعاها را شرح ندادند. مطبوعات دولتی چین میگوید کشتی نفتکش ایران که بعدی برخورد با یک کشتی باربر در ساحل‌های چین آتش گرفت ممکن است بترکد و غرق شود. ماموران سه کشور روز 8 انور جستجوی 32 ملاح بی‌درک شده کشتی و تلاش برای مانع شدن به اخراج نفت را ادامه دادند. یک مقام ایرانی گفت جسد یکی از ملاحان را در کشتی پیدا کردند و برای تشخیص هویت به شانگهای فرستادند. فلاکت روز 6 انور رخ داد. در عموم 3 ایرانی و 2 بنگلادشی ناپدید شدند. تلویزیون دولتی چین گزارش داد که آتش عظیم و گاز زیاد پاکاری بر و جستجوی ملاحان را مشکل کرده است. کشتی نفتکش ایرانی با 160 هزار تنه نفتی غلیظ به کشتی باربر در 300 کیلومتری شهر شانگهای برخورد. بر اثر ریزش سنگ یک قطعه شهرهای دوشنبه بدخشان در حدود ناحیه شمسدین شاهین بسته شده است. سلیمان نظرف رهبری دستگاه حکومتی ناحیه شمسدین شاهین روز 8 دسامبر بر رادیو آزادی گفت شب گذشته هنگام سنگریزی راه بسته شد و فعلا تلاش‌ها برای پاکاری راه ادامه دارد. این را در فصل سرما یگانه راه است که پایتخت تاجیکستان را به ولایت بدخشان می پیوندد. مال و کالا از چین نیز اکثرا از طریق همین راه به تاجیکستان وارد می شود. روز 7 انور در شهر لس آنجلس آمریکا مراسم 75 سپردن جایزه گلدن گلوب، یکی از جایزه‌های معتبر سینما و تلویزیون برگزار شد. فیلم سه بیلبورد در سرحد میسوری از مارتین مکدونخ بهترین دراما اعتراف شد. فیلم همچنین برای سناریوی بهترین، بهترین نقش زن و بهترین نقش مرد جایزه گلدن گلوب را دریافت کرد. فیلم درباره مادری تنهاست که میخواهد پلیس کشتار دخترش را تحقیق کند. اپرا وینفری راوی معروف تلویزیون در آمریکا برای خدمتهایش در ساحه سینما جایزه سسیل دمیلر را سرفراز گشت. او از جمله درباره صدا بلند کردن زنان درباره آزار جنسی زنان در عرصه سینما سخن گفت.
سخن گفتن درباره حقیقت خود قدرتمندترین ابزار است که ما داریم. من افتخار میکنم، الهام میگیرم از بسیار زنهای نیرومند که توانستند سخن گویند و داستانهای شخصی خود را با دیگران در میان گذارند. هر یکی ما در این تالار به دلیل داستانهایی که گفته ایم صاحب جشن میشویم و امسال ما زنها داستان شدیم.
گلدن گلوب در بخش بهترین سریال دراموی با داستان خدمتگار نصیب شد که در این بخش از سریال مشهور جنگ و تاج و تخت پیش گذشت. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مقامات تفتیشاتی تاجیکستان میگویند با اینکه از مطلب انتقادی در حق امان الله حکومت الله رئیس پیشین شرکت راه آهن تاجیکستان از مطبوعات آگاه یافتند، ولی هیچ اقدامی در این زمینه گرفتن نشده است. در یک گزارش تحقیقاتی سازمان OCCRP یا برنامه تحقیق فساد و جنایت های سازمان یافته که روز 4 ژانویه نشر شد، گفته می شود که خانواده امان الله حکومت الله در جمهوری چک و شهر مسکو در حجم 10.6 میلیون دلار خانه و ساختمان معموری خریده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. با گذشت 4 از نشر گزارش برنامه تحقیق فساد و جنایت‌های سازمان یافته درباره دارایی‌های امان الله حکومت الله در خارج تاجیکستان، هیچ یک ساختار دولتی و انتظامی کشور به این مطلب واکنش نکرده است. فردوس رحیم‌زاد، یک مسئول دادستانی، کل روز 8 ژانویه در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
نه روسیه ما هم یک معلومات نداریم. امیر در همین شمون رو ما خوندیم، خیلی معلومات نیست.
پرکرده اون سنجش نگذارند دست
کار. نه با فکرم نه با معلوماتی انیق من ندارم که گفتیستم. اگر سنجش میگذارند سرانو میگفت باید.
مسئولین اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان نیز هنوز در این زمینه واکنش نکردند. روز 5 ژانویه یک مسئول این آژانس تنها گفت که از تحقیقات ژورنالیستی انجام شده آگاهند. مسئولین اداره راه آهن تاجیکستان که به ادعای OCCRP امان الله حکومت الله در زمانی رهبری در این اداره اموالش را خریده است، میگویند در این باره پاسخ ندارند. یک مسئول این نهاد روز 8 ژانویه با شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت اموال امان الله حکومت الله در اختیار خودش است و با آنها دخل ندارد. روز 4 ژانویه سازمان OCCRP در مطلب در وبسایت خود نوشت که رئیس سابق شرکت راه آهن تاجیکستان امان الله حکومت الله و اعضای اویلای او در جمهوری چک و شهر مسکو روسیه 6 خانه و ساختمان دارند. در تحقیقات مفصل این سازمان گفته می شود که گویا این خانواده برای خریدن منزل و ساختمان با هشمت شروع از سال 2012 بیش از 10.6 میلیون دلار صرف کرده است. مؤلفان میگویند که اکثر مالکیت در چک با نام امینه موسوی و همسر امان الله حکومت الله ثبت شده است. این سازمان میگوید که حکومت الله 66 ساله سال 2014 از مقامش کنار رفت و بازنشسته شد، ولی تحقیقات ژورنالیستی آنها ثابت کرده است که خرید این مالکیت در چک سال 2012 در زمان سرکار بودن او و بعدی آن صورت گرفته است. خود اعضای خانواده حکومت الله درستی این معلومات را بر ژورنالیستان OCCRP رد کردند. همسر حکومت الله امینه موسوی و روز 5 ژانویه در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که از نشر مقاله درباره مالکیت خانواده آنها در خارج خبر ندارد. موسوی و اینچنین گفت که این معلومات که خانواده های کارلوو وری و ماری انسکی لازن به نام او تعلق دارند واقعیت ندارد و افسود که همه سوال‌ها در این زمینه نه از او بلکه باید از همسرش پرسیده شود. خود امان الله حکومت الله که دست نورس است در یک مصاحبهش به رادیو آزادی سال 2016 وجود مالکیت در کارلوو وری را رد کرده بود. در مطلب محققان سازمان OCCRP از جمله گفته می شود که زمان شروع خریداری منزل‌های گرانبها در چکیه معاش ماهانه رئیس شرکت راه آهن نه بیشتر از 5000 سومانی یا 625 دلار آمریکایی بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
الو یار بیا چرخ بزن بشی به میدانه
آها گلی میدانه
الو عشق نکن ناز نکن بشی به میدانه
آها گلی میدانه
الو یار بیا چرخ بزن بشی به میدانه
آها گلی میدانه
الو عشق نکن ناز نکن بشی به میدانه
آها گلی میدانه
وزارت امور خارجه آلمان میگوید که اتحادیه اروپا قصد دارد وزیر امور خارجه ایران را برای گفتگو در مورد اعتراضهای گسوده اخیر در ایران دعوت کند. زیگمار گابریل میگوید این تصمیم پس از بحث و بررسی با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گرفته شده است. این موضوع را من محمد و فاریز آزاده پیشنهاد میکنم. زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان روز یکشنبه 7 ژانویه به شبکه تلویزیونی کشورش گفته است یکجا با مسئولی بلندپایه سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا مگرینی تصمیم گرفته شد که وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف دعوت شده در مورد اعتراضهای اخیر در آن کشور گفتگوی صورت بگیرد. وزیر امور خارجه آلمان گفته است که احتمال دارد هفته آینده این مذاکرات انجام شود، اما وی درباره جزئیات این مذاکرات اشاره نکرده است. وزیر امور خارجه آلمان گفته است که از همان آغاز اعتراضها به این مسئله تاکید داشتند که باید آزادی بیان احترام شود و حکومت ایران از حق مردم حمایت کند. خبرگزاری فرانس پرس میگوید زیگمار گابریل اما در ادامه گفته است که برلین قصد پیروی از سخنان مطرح شده از سوی پرزیدنت آمریکا را ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روزهای گذشته بارها از اعتراضگران در ایران حمایت کرده بود و این خطاب به اعتراضگران ایرانی گفته بود شاهد حمایت بزرگ آمریکا در زمان مناسب خواهد بود. اما وزیر امور خارجه آلمان میگوید که کشورش و فرانسه در مورد اقدامات برای استفاده ابزاری از کشمکش های داخلی ایران هشدار دادند. روز جمعه 5 ژانویه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با درخواست آمریکا در رابطه با حادثه های ایران برگزار شد و نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد خانم نیکی هیلی از اعتراضگران در ایران حمایت کرد و گفت که آنها به کمک جهان نیاز دارند و گفته بود که ناآرامی‌ها در ایران نه فقط به حقوق بشر بلکه به صلح و امنیت جهانی هم تأثیر می‌گذارد. خانم هیلی گفت
امروز مردم ایران با حکومت خود صحبت می‌کنند و پیام آنها ردناپذیر است. تروریسم را خاتمه دهید، دادن میلیاردها دلار برای قاتلان و دیکتاتورها را بس کنید. سلامتی ما را دیگر خراب نکنید و حساب این پول‌ها مبلغ گذاری جنگجویان خارجی و جنگ‌های ساخته را دیگر بس کنید. درباره ما بیندیشید.
از سوی دیگر فرانسه از متحدان آمریکا و کشور دیگری که صاحب حق ویتو در شورای امنیت است اعلام کرد حادثه های ایران را نمی شود خطری برای صلح و امنیت جهانی دانست. سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد گفته است هر قدر حادثه های اخیر ایران نگران کننده باشد در حد نیست که آن را خطری برای امنیت و صلح جهانی بنامیم. نشست شورای امنیت با اعتراض ایران روبرو شده است. غلام علی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ آمریکا را در فشار مداوم بالای جمهوری اسلامی عیبدار کرد و اعتراضها را امور داخلی ایران نامید. مقام های بلندپایه ایران از جمله رهبر این کشور برخی کشورهای خارجی از جمله آمریکا را به دست داشتن در اعتراضهای اخیر متهم کردند. مقام های آمریکایی از جمله سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، رئیس سازمان استخبارات آمریکا CIA و مقام های بلندپایه دیگری حکومت آن کشور این اتهامات را رد کرده و میگویند اعتراضها بنابر نارضایتی شهروندان از وضع اقتصادی و سیاسی ایران سرزده است. اعتراضهای ایران حدود 10 روز قبل آغاز شد و در مدت کوتاه به شهرهای گوناگون ایران گسترش یافت. در آغاز اعتراضگران بهبود وضع اقتصادی را از حکومت طلب می‌کردند و سپس این راهپیمایی‌ها جنبه سیاسی گرفت و اعتراضگران علیه رهبر و نیادهای جمهوری اسلامی شعار سر می‌دادند. بنابر گزارش‌ها در اعتراض‌های اخیر ایران 21 نفر کشته و صدها نفر بازداشت شدند.